آمریکایی‌ها این استش که ترامپ دیگری روی کار بیاد.
ببینید، من تحلیل خود من این هست که جوامع مدرن به دلایلی جوامع دو قطبی هستن. ببینید، شما هم جامعه آمریکا رو در نظر بگیرید، در طول تاریخش دو حزبی شکل گرفته، دموکرات ها و جمهوری خواه ها، و اینها به تناوب در انتخابات برنده شدن، در سیاست دست بالا رو داشتن، پایین اومدن بالا رفتن. این جوامع به دلایل جامعه دو قطبی شکل میده. چرا باید بحث‌های جامعه شناسی کرد که این چرا اتفاق میفته؟ ولی بحث اینه که این دو قطبی به چه میزان در واقع حاد میشه و خطرناک میشه. ترامپ همه ظرفیت‌های دو قطبی سازی در جامعه آمریکا رو به کار گرفت و این جامعه رو کاملا دو قطبی کرد. تصور من اینه که جامعه آمریکا، سیاست آمریکا، نظام سیاسی آمریکا این بحران رو و این اتفاق رو درک خواهد کرد و به ترمیم و در واقع اصلاح خودش خواهد پرداخت و شاید کمتر اجازه بده که شخص دیگه‌ای مثل ترامپ متولد بشه و بیاد عرصه سیاست رو اینقدر در واقع دو قطبی بکنه، دو قطبی خطرناک، به آشوب برسه. جامعه، ببینید، ویژگی های ما، یک نگاهی به جامعه آمریکا داریم، اتفاقی که در کنگره میفته رو به عنوان بحران قلمداد میکنیم که بحران هم هست، ولی یه جاهای اینها رو نشانه افول نظام سیاسی آمریکا قلمداد میکنیم. من واقعیتش با این دیدگاه موافق نیستم. نه اینکه این نظام بحران نداره، نه اینکه این نظام مشکل نداره، خود پر مشکله. خب
بله.
پر در واقع شکافه، پر درزه، پر ایراده، خودشون هم چی میکنن. ولی یه ادعایی دارن که این ادعا به نظر میرسه که خیلی ادعای گزافی نیست. ادعاشون، حتی من این نکته رو عنوان بکنم، توی سریال های مثلا آمریکایی، فیلم های آمریکایی هم این ادعاشون رو در واقع به نمایش میذارن. این موضوع رو عنوان میکنن که این نظام سیاسی به گونه ای چیده شده، به گونه ای طراحی شده که یک شخصی مثل ترامپ هم نمیتونه این رو امکان داره تا لبه پرتگاه ببره، ولی ظرفیت های نظام سیاسی اجازه نمیده که از پرتگاه به پایین پرت بشه.
بله.
و این رو ما توی انتخابات اخیر دیدیم، نقشی که معاونه ترامپ داشت، نقشی که دادستان عالی داشت. این چیزهایی که در واقع ما باید واقع نگرانه بهش نگاه بکنیم، ازش یاد بگیریم. آره، جامعه آمریکا جامعه دو قطبی خطرناکی هم هست، در همه حوزه ها دو قطبی شده دیگه. این و ولی این رو هم در نظر داشته باشید که این جامعه پویایی هایی داره، قدرت هایی داره، نظام سیاسی ظرفیت هایی داره که این بحران ها رو اولا میپذیره و در واقع در جهت حلش تلاش میکنه.
خیلی متشکر آقای دکتر بابایی. یه فاصله کوتاهی بگیریم.
رادیو تهران، همه جا در کنار شما.
FM 94.
وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir.
رادیو تهران FM 94، گفتاورد. از ساعت 12:05 شنونده باشید. گفتاورد.
شنوندگان گرامی، برنامه گفتاورد رو میشنوید با آقای دکتر رسول بابایی، تحلیلگر و کارشناس برندهای سیاسی. درباره روزهای پایانی حکومت ترامپ صحبت میکنیم و اینکه آیا ما با پایان ترامپ مواجه هستیم یا آیا ترامپیزم برقرار خواهد ماند و بحثای اینچنینی که مورد توجه خیلی از شنوندگان ما هست. من یه نکته ای رو اینجا توضیح بدم. ما در برنامه گفتاورد این آمادگی رو داریم که نظرات کسانی که قائل به این هستن که جامعه آمریکا رو به فروپاشی هست، رو به افول هست و قدرتش رو داره روز به روز از دست میده، خب برخی در کشور ما چنین نظری دارن و اتفاقاً بسیاری از مسئولان و مقامات کشور هم بر همین نظر هستند. اما خب ما بحث کارشناسی داریم و باید بحث کارشناسی رو با استدلال و شواهد صحبت کرد. درباره این موضوع واقعا میشه خیلی صحبت کرد، هم نظرات موافقین این قضیه هم نظرات مخالفین این قضیه رو مورد گفتگو قرار داد. چرا مهمه آقای دکتر بابایی؟ به نظر من ایالات متحده آمریکا چه بخواهیم چه نخواهیم، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، سیاست‌های اون بر وضعیت کشور ما تأثیر میگذاره که حالا ریشه های تاریخی به نظر من حتی به قبل از انقلاب اسلامی هم حتی برمیگرده و باید دربارش گفتگو کرد تا ما آمریکا شناسیمون قوی بشه. ما در کشورمون در جامعه تصمیم سازان و تصمیم گیرانمون یکی از کارهای واجب شناخت درست آمریکاست تا بتوانیم ضربات و در واقع تهدیدهای آمریکا علیه منافع ملی و امنیت ملیمون رو کم بکنیم. بدون شناخت حتما اشتباه خواهیم کرد. خب آقای دکتر، یک نکته ای رو من از شما بپرسم. اول برنامه گفتم شما پیشبینیتون درست بود در مورد پیروزی ترامپ در سال 2016 و شکستش در 2020، اما یه تحلیل اشتباه شما رو هم یادآوری کنم. یادم شما اون زمان گفتید ترامپ اگر روی کار بیاد برای جمهوری اسلامی ایران بهتره، به این علت که او روحیه معامله‌گر داره و میتونه مثلا بدبستانی بکنه، گفتگویی بکنه و اینا. اما آنچه که در این 4 سال گذشت غیر از این بود و ترامپ فقط با ما خصومت ورزید و هیچ رفتار سازنده‌ای از خودش نه تنها نشون نداد، بلکه همه ابزارهای خودش رو برای ابراز دشمنی علیه مردم ایران و نظام جمهوری اسلامی به کار گرفت. تحلیلتون در مورد این مسئله چیه؟ چرا اینجوری شد؟
ببینید، من اول در مورد فرمایش شما اشاره بکنم. انتخابات آمریکا و اینکه چه کسی در آمریکا رئیس جمهور میشه صرفاً بر کشور و نظام سیاسی ما تأثیر نمیذاره، بر کل جهان تأثیر میذاره. ببینید، اتفاقی که در انتخابات افتاد در واقع مسیر تاریخ رو تغییر داد. اگر ترامپ 4 سال دیگه بر سر کار بود، تاریخ جهان به یک سمتی میرفت و اگر و الان که بایدن بر سر کار اومده، و تاریخ و کل دنیا مسیر دیگه ای رو طی خواهد کرد. و این به این نکته تاکید بکنم که ما احتیاج به شناخت آمریکا داریم. بعضی نگاه های کلیشه‌ای در این مورد ها شاید پاسخگو نباشه و این بعضن از تنبلی در واقع در تحقیق و در تفکر ناشی میشه که ما بین ترامپ و بایدن هیچ تفاوتی نمیذاریم. ترامپ رو عین اوباما تحلیل میکنیم. و اگر شما فرمودید که چرا جمهوری اسلامی در واقع در این 4 سال تحت فشار شدید ترامپ قرار گرفت، ببینید من در این 4 سال نشانه خیلی کمی دیدم که مسئولین ما، مسئولین وزارت خارجه ما، رؤسای ما، کسانی که توی حوزه بین الملل در واقع تصمیم ساز و تصمیم گیر هستن، سیاستگزار هستن، استراتژی ها رو طراحی میکنن، شناختی از ترامپ و روحیات شخصی اون، سیاست های اون داشته باشن. وقتی که عرض کردم شما بین ترامپ و اوباما تفاوتی نمیذارید، در نوع عملکردتون با ترامپ و اوباما هم تفاوتی قائل نمیشید. در حالی که سیاستمدار کسی هست که بر اساس همچین حتی تفاوت‌های کوچک، که تفاوت کوچکی هم نبوده بین ترامپ و اوباما، بین ترامپ و بایدن، تفاوت‌ها و تغییرات کوچیک رو به عنوان یه فرصت برای کشور خودش و منافع کشور خودش قلمداد بکنه و از اونها فرصت بسازه. بله. شاید ترامپ، ببینید من اینجا دیگه این 4 سال تموم شده و گذشته و میشه این بحثا دیگه فایده چندانی هم نداره، شاید جمهوری اسلامی میتونست با ترامپ در واقع به توافقاتی برسه که فرصتش رو از دست داد، به توافقاتی که منافع بیشتری حتی در نسبت با توافقاتی که احیانا و احتمالا با بایدن در چند ماه یا چند سال آینده
شما قائل هستید این فرد انقدر فرد قابل اعتمادی بود یا انقدر ثبات شخصیت داشت؟
اصلا بحث اعتماد یا ثبات شخصیت نیست. همین بی ثباتی شخصیتیش میتونست کمک بکنه به این تعامل متفاوت با ترامپ. ببینید ترامپ برخلاف بسیاری از سیاستمداران آمریکایی نگاه ایدئولوژیک به عرصه بین الملل و رابطه با ایران، حتی رابطه با کره شمالی نداره.
خب
اطرافش رو کسانی گرفته بودن که نسبت به این موضوعات رویکردهای ایدئولوژیک و تاریخی داشتن، دارای کینه‌های تاریخی نسبت به ایران بودن،
مثل جان بولتون.
ولی ترامپ همچین ویژگی رو نداشت. چرا؟ چون اصلا تو این حوزه‌های سیاسی به این شکل وارد نشده بود. همونطور که ترامپ تلاش داشت که با کره شمالی به توافقات برسه و البته عده‌ای نگذاشتن، شاید این فرصت‌های برای ایران هم فراهم می‌شد.
این در شاهد صحبت شما علاقه و در واقع دلبستگی شدید ترامپ به در واقع پوتین بود.
بله.
که خب این خلاف تمام ایدئولوژی‌های حاکم بر آمریکاست. اما خب همه می‌دونیم انقدر دیگه آشکاره که به شدت به پوتین علاقه داشت و هیچ وقت تو این 4 سال جلوی پوتین قرار نگرفت.
بله، به خاطر اون ویژگی‌های شخصیتی بود.
بله.
ویژگی‌های شخصیتی که به نظر من سیاست مداران ما کمتر بهش توجه کردن و کمتر براش در طراحی‌ها.
آقای دکتر بابایی، من این توضیح رو بدم برای شنوندگان. شاید شنونده‌ای که الان داره صحبت ما رو میشنوه میگه این صحبت‌های متفاوتی دارن میکنن در رادیو تهران این آقای دکتر بابایی. مثلا بله، ایشون استاد دانشگاه هستن، نظر متفاوتی دارن، شاید نظرشون با نظر رسمی کشور هم زاویه داشته باشه، اشکالی نداره، ما داریم اینا رو طرح مسئله میکنیم، باید حرفای متفاوت رو شنید. و اتفاقا آقای دکتر، ما بحثمون ناظر به آینده است.
بله.
چون میخوایم در آینده هم بیشتر صحبت کنیم. اینی که ما میگیم باید آمریکا رو خوب بشناسیم، اینی که ما باید نگاه‌های کلیشه‌ای رو از آمریکا بذاریم کنار، در حوزه‌های تخصصی عرض می‌کنم، در حوزه‌های کارشناسی تخصصی، یعنی دستگاه‌هایی مثل وزارت امور خارجه و غیره، ناظر به این هستش که ما داریم وارد دوران جدیدی میشیم در حکمرانی در آمریکا، یعنی یه تیم جدیدی، یه گروه جدیدی با نگاه‌های جدیدی و باید و البته یه استراتژی‌های کلان ثابتی.
بله.
که نمی‌خوام الان وارد این جزئیات بشیم. بله. اما مسئله اینه که فعال بودن، هوشیار بودن، دقیق بودن، مبتنی بر پژوهش و مطالعه کار کردن و بروز بودن در قبال کشوری مثل آمریکا در کشور ما خیلی ضروریه.
بله.
شما هم فهم می‌کنم دغدغتون بیشتر. بله. ناظر به این است، فارغ از این که حالا جمهوری خواه هست، دموکرات هست، ترامپ هست، بایدن هست یا هر کس دیگه ای.
ببینید من این به این نکته اشاره بکنم، توی اندیشکده های امریکایی و ساختار تحقیق و پژوهش و تحلیل آمریکا، نظام سیاسی آمریکا، هر سال رقم بسیار سنگینی در حد مثلا 3 میلیون دلار صرفا هزینه میشه برای تحلیل زبان بدن رهبران سایر کشورها. یعنی چی؟ یعنی بر اساس زبان بدن و اتفاقاتی که در رویکردهای افرادی مثل پوتین یا سایر رهبران کشورها میفته، تلاش میکنن که در واقع نگرش جدید و متفاوتی، عمیق‌تری نسبت به اتفاقاتی که تو اون کشور داره رخ میده دست پیدا بکنن. من از شما میپرسم به نظرتون سیاستمداران ما، سیاستگزاران ما، این 7-8-10 جلد کتابی که لااقل از ترامپ به فارسی ترجمه شده رو چند تاش رو خوندن؟ خب در حال که وقتی شما بسیاری از این کتاب ها رو میخونید متوجه میشید که اتفاقا ترامپ دچار بی‌ثباتی شخصیتی هم نیست. متوجه میشید که بسیاری از کارهایی که میکنه مبتنی بر یک طراحیه، یک اعتقاده، یک بیس فکریه. یک کتابی در سال 1987، یعنی ببینید چند سال پیش میشه.
بله.
مثلا حدود 33-34 سال پیش نوشته ترامپ، خب با یک کسی این رو نوشتن، ولی به نام ترامپ دیگه. اونجا اصول رفتاری خودش رو حتی در قبال دوستانش، در قبال دشمنانش، در قبال رسانه ها و در خیلی از موضوعات مطرح میکنه. شما وقتی این رو میخونید متوجه میشید که ترامپ داره چی کار میکنه. ترامپ وقتی تو توییتر داره فعالیت میکنه چه بر اساس چه ایدهیه، نسبت به دشمنان خودش چه ایدهی داره، نسبت به دوستان خودش چه نگرشی داره، بعد نوع رفتارش با دشمنان، مخالفان و یا رفقاش چطوریه. خب اینا رو شما برای تحلیل یک رهبر کشوری که تصمیم اون نه بر کشور ما، بر همه جای دنیا در واقع تأثیر میذاره، شما این رو نمیتونید نادیده بگیرید که
بله همینطور اتفاق... بله آقای دکتر همینطور مثلا وقتی کتاب جان بولتون، خاطرات بله. جان بولتون رو که حالا فکر کنم به دو تا ترجمهش هم بله. در بازار ایران هست میخوندم دقیقا به همین فکر میکردم که ای کاش هر فصل این خاطرات رو برای تصمیم گیران ما پرزنت بله. میکردن تا بدونن که این چگونه داره تصمیم گیری میکنه، هم خودش چگونه تصمیم گیری میکنه، هم نظام تصمیم گیری در ایالات متحده آمریکا چگونه است
بله.
در قبال ایران، افغانستان، کره شمالی، روسیه، نمیدونم عربستان و موضوعات مختلف. همینطور که شما هم اشاره کردید یک شناخت، یک نظام شناخت مستمر و بدون پیش‌داوری های قبلی ما نیاز داریم
بله.
که یکی از متاسفانه دشمنان بزرگ کشورمون رو خوب بشناسیم
بله.
و بتونیم در واقع ضربه های اون رو کمرنگ بکنیم. خب وقت ما رو به اتمام هست، اگر نکته ای هست بفرمایید.
من فقط این نکته رو به فرمایش شما اضافه بکنم که متاسفانه نگاه های کلیشه‌ای که بر در کشور ما خیلی حاکمه یه حسنی داره بر اینجور افراد که شب دیگه شما رو از مطالعه و تحقیق و فکر راحت میکنه
بله.
شما وقتی که معتقد باشی بین اوباما و ترامپ و یا ترامپ و بایدن فرقی نیست، نیازی به مطالعه کتابهاش هم نداری، نیازی به مطالعه تحولات اون هم نداری، یک بله. روندی رو طی میکنی. ولی خب با این رویکردها
بله.
تحقق منافع ملی و در واقع سیاست ورزی هوشمندانه و حکیمانه سخته.
دقیقا. آقای دکتر یه جمله نهایی هم من عرض بکنم، خیلی مهمه این. دو تا ساحت رو در کشور باید از هم متمایز کرد. گاهی اوقات سیاستمداران و تصمیمگیران یه حرفی میزنن، اون حرف رو باید در چارچوب گفتمان اون مقام و موقعیت فهمید که شاید در جایگاه خودش هم درست باشه. یعنی شاید یه مقامی، مثلا مقام رسمی میاد میگه که ترامپ و بایدن با هم فرقی برای ما ندارن، اون در اون جایگاه حرف درستی میزنه. ولی یه وقت یه استاد دانشگاه، یه کارشناسی که مقامی هم نیست
بله.
میاد اون حرفو میزنه، اون حرف غلطه
بله بله.
یعنی
بله.
میخوام بگم اینا خیلی مهمه بله. ما الان ناظر حرفمون، حرف جناب علی و عرض بنده ناظر به کارشناسا و کسانیه که وظیفه‌شون مطالعه دقیق هست.
بله ببینید من متوجه فرمایش شما هستم و کاملا تایید میکنم. یه زمانی هست که شما در و یه موضع رسمی یک کشوری رو میخوای برای در واقع نوع مذاکره، نوع تعامل، امتیازدهی و امتیازگیری،
موضعی که گرفتی، زمین بازی رو داری تعریف بله. میکنی بله.
شما میخوای که خودت رو در یه جایگاهی قرار بدی بتونی تمام. این یک بحثه. یکی این که نه، همین رویکرد رو کارشناسی که باید ریزبین باشه، دقیق باشه و بعد پیگیر باشه، این هم داشته باشه
و نه بعد اون ملاحظات تبلیغاتی و اعلانی رو داشته باشه
بله.
بلکه باید با دقت حرف سنجیده بزنه تا تصمیم گیر و سیاستمدار ما بتونه تصمیم بله. درستی بگیره، منافع ملی ما رو تامین بکنه. خیلی متشکرم آقای دکتر بابایی.
خواهش میکنم. من متشکرم از شما به خاطر این وقتی که بود.
خیلی بحث خوبی.
تشکر از شنونده های عزیز شما.
زنده باشید. خیلی ممنون از حضور شما در برنامه گفتاورد. از شما شنوندگان گرامی که همراه ما بودید هم تشکر میکنم. امیدوارم این بحثای این برنامه که حالا یه مقدار هم موضوعی هم نوع پرداخت متفاوت بود مورد توجه شما قرار بگیره. در این حال ما پذیرای نظرات شما، نقدهای شما، مخالفتهای شما هم در این برنامه هستیم. هم میتونید با 162 تماس بگیرید، و هم میتونید با پیامک 30094 نظرات خودتون رو درباره برنامه گفتاورد رادیو تهران با ما در میون بگذارید. تا فرصتی